د دیونه یا سادی رادیوی مجله هم دوم روان نور نو اجازه غواړو پیسې توسي.
ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. شنونده عزیز سلام، های صمیمانه گویندهتان قادر حبیب و همکار تکنیک طاهر روشن را پذیرید. شما را به یک ساعت دیگری از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در این برنامه که با ما هستین در گزارش های خبری که برایتان گرد آورده ایم میشنوید که قصر سفید میگوید استراتژی رئیس جمهوری ایالات متحده برنده جنگ افغانستان خواهد بود. مطالب و گزارش های هم از روند انتخابات برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه مجله فرهنگی آزادی خدمتتان تقدیم می شود. در سر ساعت زرغونه منگل با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
یک مقام ارشد امریکایی میگوید اداره رئیس جمهور اوباما در حال تهیه حدود 5 میلیارد برای افغانستان است تا پیشرفت در جنگ آن کشور را اندازه کند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که در انتخابات ریاست جمهوری نیز کاندید است طرح‌های خود را تشریح کرد. ایران میگوید هیچ فشاری را در مورد مذاکرات روی برنامه اتمیش قبول ندارد. و دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه قانون را پیشنهاد نموده است که بر اساس آن روسیه می تواند برای حفظ منافع خود به کشورهای دیگر نیرو بفرستد. یک مقام ارشد امریکایی می گوید اداره رئیس جمهور اوباما در حال تهیه حدود 5 میلیارد برای افغانستان است تا پیشرفت در جنگ آن کشور را اندازه کند. این اهداف یا معیارها نشان خواهند داد که تلاش‌های نظامی و ملکی رئیس جمهور اوباما در افغانستان تا چی حد مؤثر است. اقدام اخیر که به تقاضای کنگرس امریکا صورت می‌گیرد، به سبب آن اتخاذ می‌شود که تعدادی از دموکرات‌ها در امریکا جنگ در افغانستان را با نگاه تنقید می‌نگرند. جزئیات بیشتر این خبر را در جریان برنامه خواهید شنید. حداقل 3 پلیس افغان و 2 فرد ملکی دیروز در اثر حمله طالبان مسلح بر مقر ولایت لوگر کشته شدند. حمله بر ساختمان ولایت لوگر در حال صورت گرفت که تدابیر شدید امنیتی قبل از انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان اتخاذ شده است. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان دیروز بر رادیو آزادی گفت که یک گروه از طالبان مسلح از یک ساختمان نیمکاره در 300 متری قماندانی امنیه مقر پلیس و ساختمان ولایت را مورد حمله قرار دادند. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که در حمله دیروز به ساختمان های دولتی ولایت لوگر به دفاتر کمیسیون انتخابات در آن ولایت آسیب نرسیده و مواد لوجستیکی انتخابات نیز مصون است. این در حال است که طالبان ادعا کرده بودند که بالای دفاتر کمیسیون انتخابات نیز حمله صورت گرفته است. بر اساس یک نظرپرسی که نتایج آن دیروز منتشر شد، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در مبارزات جاری انتخاباتی پیش قدم است. این نظرپرسی که توسط یک مؤسسه آمریکایی صورت گرفته است نشان می‌دهد که 45% آنانی که در این نظرپرسی سهیم بودند به حامد کرزی رای می‌دهند، در حالی که 25% آنان برای دکتر عبدالله رای خواهند داد. بر اساس این نظرپرسی رمضان بشردوست برنده 9% آرا شده و 4% آنان به دکتر اشرف غنی احمدزی رای می‌دهند. در گزارش این نظرسنجی گفته شده است چون حامد کرزی برنده کمتر از 50% آرای این نظرپرسی گردیده است، انتخابات شاید برای دور دوم دایر گردد. قابل تذکر است که این نظرپرسی بر اساس سوال‌های مستقیم از 3550 افغان در ولایات مختلف کشور صورت گرفته است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که در انتخابات ریاست جمهوری نیز کاندید است طرح‌های خود را تشریح کرد. وی عصر دیروز در کابل گفت در صورت پیروزی در انتخابات به همه عرصه‌ها به خصوص تأمین امنیت و رشد اقتصادی کشور و تشویق زراعت تمرکز بیشتر خواهد کرد. رئیس جمهور افغانستان گفت که برای تأمین امنیت در این حال جرگه وسیع را دعوت خواهد کرد و طالبان را نیز برای اشتراک در این جرگه جا خواهد داد. رادیو آزادی ایران میگوید هیچ فشاری را در مورد مذاکرات روی برنامه اتمیش قبول ندارد. 5 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد و آلمان ماه سپتامبر را به حیث ضرب الاجل برای گفتگو با ایران تعیین نموده بودند. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت ایران مخالف مذاکرات نیست ولی به قدرت‌های جهان اجازه نمی‌دهد که از اعمال فشار و تعیین ضرب الاجل‌ها استفاده کنند. ایران اتهامات غرب مبنی بر تلاش تولید اسلحه اتمی را رد می کند. امریکا از ایران خواسته است اجازه دیدار با سی‌طبه امریکایی را بدهد که یک هفته پیش به اتهام داخل شدن از سرحد عراق به ایران دستگیر شدند. رابرت وود معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت دولت ایران و مقامات سفارت سوئیس در تهران اجازه ملاقات با اتباع دستگیر شده امریکایی را نداده است. رابرت وود گفت ایران بر اساس مقررات بین المللی مکلف است به مقامات سفارت سوئیس در تهران اجازه دیدار با اتباع امریکایی را بدهد، زیرا سفارت سوئیس در تهران نمایندگی دیپلماتیک امریکا را هم در ایران به عهده دارد. رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی گفته است آزادی یک زن فرانسوی که در ایران تحت محاکمه قرار دارد از اولویت‌های وی می باشد. کلاتید ریس از جمله ده‌ها نفر است که در ارتباط با تظاهرات بعد از انتخابات در ایران زندانی شده‌اند. این زن فرانسوی متهم به جاسوسی و دست داشتن در دسیسه غرب برای سقوط دولت ایران می باشد. قرار است سرمنشی جدید ناتو اندش فاگ رسموسن امروز با نماینده روسیه در ناتو ملاقات نموده و روی راه‌های بهبود روابط روسیه با ناتو بحث کند. آقای رسموسن با دیمیتری روگوزین در بروکسل ملاقات می‌کند و در این ملاقات به گفته روگوزین مسائل مهم و حیاتی من جمله تقسیم معلومات استخباراتی میان روسیه و ناتو مورد بحث قرار می‌گیرد. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه قانون را پیشنهاد نموده است که بر اساس آن روسیه می تواند برای حفظ منافع خود به کشورهای دیگر نیرو بفرستد. مدودف سال گذشته در یک جنگ کوتاه مدت با گرجستان به آن کشور سرباز فرستاد که مشروعیت این مسئله در روسیه مورد سوال قرار گرفت. قانون جدید به روسیه اجازه می دهد برای حفاظت یک کشور دیگر از تهاجم برای حفاظت اتباع روسیه و هم جهت مبارزه بر ضد دزدان دریایی به کشورهای دیگر عسکر بفرستد. این قانون برای آنکه لازم الاجرا گردد نیاز به تصویب شورای فدراسیون روسیه یا مشران و جرگه آن کشور دارد. در اثر لغزش زمین در چین که به سبب یک طوفان شدید در آن کشور رخ داده است، 6 بلاک 4 منزله ویران شده و تعداد بیشمار زیر خرابه ها شدند. این حادثه که در منطقه پینگسی در ولایت ژینگجیانگ رخ داد نتیجه باران های شدید بود که قبلا همراه با طوفان های شدید 6 نفر را به هلاکت رسانده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08 صبح است. در ادامه برنامه ساعت از رادیو آزادی مشنوید که قصر سفید میگوید استراتژی رئیس جمهور اوباما برنده جنگ افغانستان خواهد بود. یک مقام ارشد امریکا میگوید اداره باراک اوباما برای سنجش پیشرفت استراتژی آن در افغانستان در حال تهیه حدود 50 میار است. در گزارش های از انتخابات میشنوید که بزرگان و مستفیدان 22 ولسوالی ولایت ننگرهار اعلان کردند که در انتخابات ریاست جمهوری کشور با دولت از هیچ همکاری دریغ نخواهند کرد. و رئیس جمهور کرزی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز است، خط مش خود را اعلان کرد. در نیمه دوم برنامه این ساعت شنیدن مجله فرهنگی آزادی را فراموش نکنید. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوی. ساعت 9:09 صبح است. خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان را در این ساعت از برنامه های رادیو آزادی با خود داریم. برنامه های رادیو آزادی همه روز از ساعت 7 صبح آغاز تا ساعت 7 شام ادامه می‌یابد. با گزارش های خبری برنامه این ساعت میپردازیم. قصر سفید میگوید استراتژی رئیس جمهور ایالات متحده برنده جنگ افغانستان خواهد بود. سخنگوی قصر سفید در حال این مطلب را ابراز می‌دارد که قمانداني نیروهای بین المللی در افغانستان در یک مصاحبه گفت طالبان در افغانستان دست بالا کسب کرده که باید جلوان گرفته شود. جزئیات بیشتر را در مورد زرغون منگل می‌شنویم.
قصر سفید میگوید با وجود پیشرفت هایی که طالبان به دست آوردند، رئیس جمهور اوباما در افغانستان یک استراتژی پیروز و هم نیروهای کافی برای رسیدن به اهداف دارد. این اطمینان بعد از آن داده شده است که قمندان نیروهای آمریکایی در افغانستان هشدار داد که طالبان تحرک پیدا کرده و پیش قدم شدند. این در حالی است که طالبان مسلح فقط 10 روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری مقر ولایت لوگر را مورد حمله قرار دادند. بیل برتن سخنگوی قصر سفید گفت رئیس جمهور اوباما بعد از اشغال کرسی ریاست جمهوری در ماه جنوری فرمان فرستادن 21 هزار سرباز بیشتر به افغانستان را داده بود که تا هنوز تمام این سربازان وارد افغانستان نشدند. برتن گفت استراتژی رئیس جمهور اوباما تا حال به طور کلی اجرا نشده است، ولی ما متیقن هستیم که با استراتژی و منابعی که در دست داریم به اهداف خود در افغانستان خواهیم رسید. جنرال ستنلی مکرستل که به زودی گزارش ارزیابی از جنگ افغانستان را ارائه خواهد کرد در جریان یک مصاحبه گفت شورشیان طالب نیروهای خارجی را به تغییر استراتژی وادار نمودند و رقم قربانیان در جنگ تا چند ماه آینده بلند خواهد رفت. مکرستل که قمانده نیروهای ائتلاف به رهبری ناتو را هم در افغانستان به عهده دارد به وال استریت جورنال گفت طالبان در حال حاضر خیلی متهاجم شدند، ما باید جلوی آنان را بگیریم و این کار مشکل است. ولی سخنگوی قصر سفید میگوید رئیس جمهور اوباما در ارتباط نزدیک با قمندانان در افغانستان قرار دارد و فکر می کند که استراتژی او پیروز می شود.
شنیدید که قصر سفید میگوید استراتژی رئیس جمهور باراک اوباما برنده جنگ در افغانستان خواهد بود. در این حال یک مقام ارشد آمریکایی میگوید اداره رئیس جمهوری ایالات متحده برای سنجش پیشرفت استراتژی آن در افغانستان در حال تهیه حدود 50 میار است. با تعیین این میارها سعی می شود تا روشن شود که افزایش تلاش ها در عرصه های نظامی و ملکی در افغانستان تا چه حد کارا واقع شده است. جزئیات بیشتر را در مطلب از زرغون منگل می شنویم.
یک مقام ارشد آمریکایی میگوید اداره رئیس جمهور اوباما در تلاش تهیه حدود 50 معیار برای افغانستان است تا پیشرفت در جنگ آن کشور را که به بن‌بست مبدل گردیده است تخمین یا اندازه کند. این معیار این را نشان خواهد داد که افزایش تلاش های نظامی و ملکی رئیس جمهور اوباما در افغانستان و پاکستان تا چی حد مؤثر است. این اقدام که قرار است به تاریخ 24 سپتامبر به دستور کنگره امریکا صورت گیرد به سبب آن اتخاذ می شود که تعدادی از دموکرات ها در امریکا جنگ در افغانستان را به سبب مصارف و پیشبینی های آن با نگاه تنقید می نگرند. آژانس خبری که اسوشیتد پرس می نویسد کمیته روابط خارجی صنایع امریکا در یک گزارش که در این هفته منتشر می شود به کشته شدن سربازان امریکایی در افغانستان در یک ماه گذشته اشاره نموده می نویسد خرابی روزافزون اوضاع امنیتی در افغانستان واضح و آشکار است. در این گزارش سناتوران امریکا آمده است ماهای آینده آزمایش برای مشارکت روزافزون اداره اوباما مخصوصاً برای استراتژی ضد مواد مخدر آن و به طور عموم برای استراتژی ضد شورش آن در افغانستان خواهد بود. بر اساس گزارش، تعدادی از ناظرین به این نظرند که زمان تغییر استراتژی در افغانستان دیگر گذشته است و حتی یک پیروزی ساده و معدود در افغانستان قابل دسترسی نیست. اسوشیتد پرس می نویسد یک مقام ارشد اداره امریکا دیروز گفت معیارهایی که برای افغانستان تعیین می شود نسبت به آنچی برای عراق توسط اداره رئیس جمهور بوش تهیه شده بود همه جانبه تر است. این مقام امریکایی که نخواسته است نامش افشا گردد افزود پیشنویس این سند جدید که برای افغانستان تهیه می شود در حال حاضر مورد بررسی اعضای عمده کنگره امریکا قرار دارد. معیارهای جدید اهداف کوتاه و درازمدت را در محتوا خواهد داشت. به گفته مقام امریکایی این معیارها علامه های رنگ را در بر خواهد داشت که رنگ سرخ نماینگر آنچی در افغانستان خوب نمیگذرد و رنگ سبز برای آنچی درست کار می کند استفاده خواهد شد.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 9:15 دقیقه صبح است. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه در سر تا سر افغانستان و روی موج FM 100.5 FM در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صافه و واضح شنیده میتونین. شنونده عزیز، پیش از اینکه گزارش های خبری را ادامه بدهیم، حال هم مروری داریم به بازتاب مسائل افغانستان در روزنامه های معتبر جهان که سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
تایمز به نقل قول از یک مشاور ارشد نیروهای آمریکایی در افغانستان می نویسد که آمریکا باید حداقل 45,000 عسکر دیگر به افغانستان بفرستد. شخصیت اکادمیک معتبر آمریکا انتونی کورتزمن، عضو گروهی از مشاورین که با جنرال استنلی مکریستال، قماندان نیروهای آمریکایی در افغانستان مشوره می دهد، می گوید که برای مبارزه در برابر خطر شورشیان طالب در افغانستان باید شمار عساکر اردوی ملی افغانستان به 240,000 عسکر افزایش یابد. کورتزمن، عضو مرکز مطالعات استراتژیک و جهانی در واشنگتن، در مقاله خود در مجله تایمز نوشته است که شورشان طالب امکان دارد هر برخورد تکتیکی با نیروهای ناتو را شاید باخته باشند، اما آنها طی 5 سال گذشته ساحه نفوذ خود را وسعت داده و حملات خود را 60% افزایش دادند. انتونی کورتزمن می افزاید که کشورهای عضو ناتو و خصوصا آمریکا در اختیار جدیت کافی در برابر شورشان موفق نمی باشند و باید خط مشی خود را در افغانستان تغییر دهند. روزنامه کریستین ساینس مونیتور آمریکا نیز در یک مقاله درباره اوضاع افغانستان از جیمز جونز، مشاور امنیت ملی آمریکا، نقل قول کرده که میگوید مدت 1 سال را در بر خواهد گرفت تا وزارت دفاع آمریکا درباره مؤثریت خط مشی خود در افغانستان فیصله کند. روزنامه می نویسد که لوی درستیز اردوی آمریکا امیرالبحر مایک مولین در اجتماع اخیر خود با خبرنگاران و مدیران تحریر روزنامه واشنگتن تایمز غفلت و اهمال پیشین آمریکا درباره افغانستان را فرهنگ فقر و ناداری خواند. روزنامه کریستین ساینس مونیتور می افزاید که در دوران رئیس جمهور سابق جورج بوش، چون واشنگتن بیشتر متوجه عراق بود، منابع کافی به مردم افغانستان و نیروهای خارجی در این کشور تخصیص دادن نشد. روزنامه می نویسد که رهبران سیاسی و نظامی آمریکا بارها هشدار دادند که چالش هایی را که افغانستان دارد نسبت به عراق پیچیده تر و مشکل تر است. اکنون که امریکا توجه خود را بیشتر به افغانستان معطوف داشته، به نظر می رسد که عمق و ریشه وضعیت درک شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شنونده عزیز، خوشحال هستیم که همراهیتان را در این برنامه از رادیو آزادی با خود داریم. تا دقایق دیگر گزارش های برایتان داریم در رابطه با روند برگزاری انتخابات در افغانستان و همچنان میشنوین که در این گزارش ها میشنوین که بزرگان و مسفیدان ولسوالی های ولایت ننگرهار حمایتشان را از روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلان کردن. اما پیش از آن گفته میشه عملیات خنجر در ولایت هلمند منتج به نگرانی، البته تیرگی، اوضاع امنیتی در مناطقه همجوار هلمند شده. عملیات خنجر باعث آن شده که شورشیان به ولایت فرا رو آورده و حتی به گفته مقامات افغان، طالبان توانستن پوسته های امنیتی را هم در بعضی از ساعات هلمند ایجاد کنند. آژانس خبری رویترز در مورد گزارش دارد که نکات عمده آن را زرغونه منگل میشنویم.
به گفته افسران امریکایی و مقامات افغان، تلاش های امریکا جهت تامین امنیت در پرآشوب‌ترین ولایت افغانستان منتج گردیده است که شورشیان به مناطق همجوار رو آورده و امنیت را قبل از انتخابات تیره سازند. عملیات بزرگ نیروهای امریکایی در هلمند امنیت ولایت همجوار یعنی فرا را وخیم ساخته است. عملیات هلمند که یکی از بزرگترین عملیات های مرین امریکا در افغانستان بود، این سوالات را ایجاد کرده است که آیا با این عملیات ناامنی ها تغییر مکان داده و به مناطق همجوار رسیدند؟ لری وسکس، قماندان تیم بازسازی ولایت فرا، به رویترز گفت یک تغییر مکان واضحاً صورت گرفته است. تیم‌های بازسازی ولایتی وظیفه بهبود زیربناها و خدمات در مناطق دوردست را دارند تا بدین وسیله قلوب و اذهان مردم را به دست آورده و حمایت مردم از طالبان را کاهش دهند. والی فرار روح الله امین هم گفته است که به دنبال عملیات خنجر در هلمند، نامنیها در ولایت فرار شدت یافته است. عملیات خنجر در اول ماه جولای آغاز شد و در آن 4000 مبین یا نیروی پیاده بحری آمریکایی شرکت داشتند. روح الله امین افزود شورشیان حتی توانستند پوسته های امنیتی در بعض ساحات ایجاد کنند. فرا یکی از بزرگترین تولید کنندگان کوکنار در افغانستان می باشد و در بین ایران و هلمند قرار دارد. در این ولایت 400 مبین یا نیروی پیاده بحری آمریکا و 30,000 نیروی خارجی مستقرند. افسر آمریکایی لربی واسکس و والی فرا روح الله امین در مورد انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان با اطمینان سخن می گویند. آقای امین افزود: من انتظار داشتم که 30,000 نفر برای رای دهی در انتخابات ثبت نام کنند، ولی 50,000 نفر ثبت نام کرده اند. پس من امیدوارم.
انتخابات 1388.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. امروز 20 اسد سال 1388 است و 8 روز بعد، یعنی به تاریخ 29 اسد، روز انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان است. مبارزات انتخاباتی با گذشت هر روز داغ‌تر و داغ‌تر شده می رود و بحث ها در محافل سیاسی و رسانه ها درباره انتخابات هم شدت می گیره و همچنان در کوچه و بازارها حال و هوای انتخابات با گذشته هر روز گرمتر شده میره. بزرگان و مسفیدان 22 ولسوالی ولایت ننگرهار دیروز اعلان کردند که در انتخابات ریاست جمهوری با دولت از هیچ همکاری دریغ نخواهند کرد. گردتمایی که به همین منظور از سوی والی ننگرهار تدویر یافته بود، بزرگان قومی از موجودیت امنیت در این ولایت اطمینان دادند. جزئیات بیشتر در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار میشنویم.
بزرگان قومی و علمای 22 ولسوالی های ولایت ننگرهار روز دوشنبه اعلان کردند که در روز انتخابات در تامین امنیت با دولت هر نوع همکاری خواهند کرد. گردمایی که به همین منظور از سوی والی ننگرهار تدبیر یافته بود، بزرگان قومی شینوار، مومند و خوبیانی از تامین امنیت اطمینان دادند. حاجی ملک نیاز به نمایندگی از مردم شینوار گفت: یک مسئله این است که هر کس امنیت منطقه خویش را محفوظ نماید. دوم اینکه در جایی که صندوق های رایدهی گذاشته میشن، ما به سر و مال حفاظت آن را خواهیم کرد و انشاءالله یک ذره هم ضرر برایش نخواهد رسید. دگروال میرزمان به نمایندگی مردم خوگیانی اطمینان داده گفت:
آی ده قوم لکه چنه چی ده؟ تا ننگرهار کی؟ گل قوم لکه
که مردم ننگرهار از امنیت ننگرهار دفاع میکنند، مردم خوگیانی 100% از آنها دفاع خواهند کرد. در اخیر گردمایی قطعنامه نیز صادر گردید که از سوی ملک عثمان قرائت شد. در قطعنامه چنین ذکر شده بود:
موږ د ننګرهار ولسونه د انتخابات و ملي پروسې نه ملاتړ کوو او
ما مردم ننګرهار از پروسه ملی انتخابات پشتیبانی مینماییم و سهم فعالانه میگیریم. دوم، در تامین امنیت به سر و مال به همکاری آماده هستیم. سوم اینکه به خاطر تامین امنیت بیشتر هیچ کس باید همراه مخالفین دولت همکاری ننماید. اگر کسی همکاری کند و یا برای آنها جا بدهد، 5 لک افغانی جریمه خواهد شد، خانه‌اش حریق خواهد گردید و خود شخص با پنجه قانون سپرده خواهد شد. در لابلای گردمایی باز از بزرگان قومی از کرزای پشتیبانی کردند که مورد انتقاد تعداد دیگری از بزرگان قومی قرار گرفتند. بعضی از مردم گفتند که مسئولین دولتی ننگرهار برای کرزای کمپین می نمایند، اما گل‌آقا شیرزاد والی ننگرهار این اتهامات را رد نموده گفت: وی برای هیچ کس کمپین نمی نماید، بلکه به خاطر برگزاری انتخابات شفاف سعی دارد شرایط مناسب را مهیا سازد. در این گردمایی هم مسئولین نظامی، امنیتی، قوای ائتلاف، یوناما، ولسواران، قماندانان امنیه و مسئولین امنیت دولتی نیز اشتراک ورزیده بودند.
از نشست سران قومی و حمایتشان از پروسه انتخابات در ولایت ننگرهار شنیدید. در این حال دکتر داود علی نجفی، رئیس دانشگاه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، دیروز در کنفرانس خبری در هرات در رابطه با اهمیت نقش رسانه‌های خصوصی در زمینه آگاهی مردم از پروسه انتخابات صحبت کرد. دکتر نجفی گفته است که بخشی از این رسانه‌ها توانستند که نقش بسزایی را در این راستا بازی کنند و در زمینه از رادیو آزادی چنین یادآور شد:
رادیو آزادی در راستای انتخابات بسیار فعال است. تنها رادیوی است که در گوشه و کنار افغانستان، در قرا و قصبات افغانستان مردم ایرا میشنوه و ما شخصا در تمام مزگردهای رادیو آزادی که تدویر شده در رابطه با انتخابات شرکت کردیم و ما شخصا از پروسه اطلاع رسانی رادیو آزادی بر مردم افغانستان راضی است.
دکتر علی نجفی رئیس دانشگاه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که در انتخابات ریاست جمهوری نیز نامزد است، خط مش خود را تشریح کرد. وی عصر دیروز در کابل گفت در صورت پیروزی در انتخابات به همه عرصه‌ها بخصوص تامین امنیت و رشد اقتصادی کشور و تشویق زراعت تمرکز بیشتر خواهد کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش از کابل می‌شنویم.
رئیس جمهور کرزی که خط مش طولانی را ترتیب کرده بود و آن را نکته به نکته برای خبرنگاران و ده‌ها تن از افراد دیگر که در تالار رادیوی ملی افغانستان حضور داشتند تشریح می‌کرد، بیشتر به مسئله تامین امنیت در کشور تکیه نمود و گفت که برای تامین امنیت از راه‌های مختلف از جمله برگزاری جرگه وسیع به اشتراک طالبان و تقویت نیروهای داخلی افغان اقدام خواهد کرد.
پاینده پینزو کاری که به مر خپل ملی اردو
وی میگوید در 5 سال آینده ما تعداد نیروهای اردوی ملی خود را که در حال حاضر به 130 هزار تن میرسند به 260 هزار تن افزایش خواهیم داد. البته تعداد نیروهای پلیس را نیز از 80 هزار به 160 هزار تن خواهیم رساند. ما در 5 سال آینده دارای 400 هزار نیروی مجهز خواهیم بود. در حال حاضر قوای هوایی افغانستان 65 تیاره دارد، اما در آینده امیدواریم این تعداد به 130 فروند افزایش بیابد. و گفت که نقش کشورهای اسلامی در تامین ثبات و رشد عرصه‌های مختلف بسیار مهم است و از عربستان سعودی نیز دعوت خواهد کرد تا برای تامین ثبات کشور نقش خود را ایفا کند. رئیس جمهور افغانستان که همپا با سایر کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری این کشور کمپاین‌های انتخاباتیش را در کابل و ولایات دنبال کرده است، گفت که زمینه‌های رشد اقتصادی و توجه به عرصه‌های مختلف زندگی مردم افغانستان در دستور کار وی در 5 سال آینده خواهد بود. رئیس جمهور کرزی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که به تاریخ 29 اسد برگزار می شود با رقبای سرسخت نیز مواجه است که بیشتر از شعار تغییر و ایجاد فرصت‌های تازه برای رشد کشور استفاده می کنند و از دوره 7 ساله حکومت وی انتقاد می نمایند.
گزارش بود در رابطه به تشریح خط مش حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که در انتخابات ریاست جمهوری نیز نامزد است. در این حال دکتر اشرف غنی همزای و دکتر عبدالله عبدالله دو تن از نامزدان ریاست جمهوری در یک گفتگوی رو در رو برنامه‌های اقتصادیشان را به نمایندگان سکتور خصوصی تشریح کردند. این گفتگو از طرف اتاق تجارت و صنایع افغانستان در کابل راندازی شده بود. جزئیات بیشتر را در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در کابل می‌شنویم.
اشرف غنی احمدزه یک تن از نامزدان پست ریاست جمهوری افغانستان که در این بحث شرکت داشت در رابطه با استراتژی اقتصادیش چنین معلومات داد.
بنابراین من می‌خوام برق مخصوصا در پروژه بزرگ 10000 مگاوات برق سر کوکچه، آمو، کنر و غیره دریاهای عمده ما از روی سیستم کاربن به وجود بیارم. سوم فعال ساختن 2 میلیارد دلار پوله که در سیستم بانکی خود موجود، یک قسمت زیاد از این سرمایه رفته به خارج در سرمایه گذاری چون شرایط واضح سرمایه گذاری داخلی وجود نداره. قسمت چهارم سرمایه گذاری منطقه نیست. جلب سرمایه 5 تا 10 میلیارد دلار در بخش زراعت و مالداری از دنیای عرب.
مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند قبلا از نامزدان ریاست جمهوری خواسته بودند تا برنامه‌های اقتصادیشان را به صورت تحریری به این اتاق ارسال کنند. مسئولین اتاق تجارت و صنایع میگویند پس از ارزیابی طرح‌های اقتصادی شماری از کاندیدان، 3 طرح را برگزیده و از نامزدانی که این طرح‌ها را ارائه کرده بودند دعوت کردند تا در بحث به همین مناسبت شرکت کرده و به سوالات موجود در مورد پاسخ ارائه کنند. اشرف غنی احمدزی، دکتر عبدالله عبدالله و حامد کرزی از جمله نامزدانی بودند که طرح‌های اقتصادی آنان مورد توجه مسئولین اتاق تجارت و صنایع قرار گرفت و از این نامزدان دعوت کردند تا با شرکت در یک گفتگوی رو در رو به سوالات موجود در مورد طرح‌هایشان به نمایندگان سکتور خصوصی معلومات دهند. دکتر عبدالله عبدالله نامزد پست ریاست جمهوری در مورد طرح‌های اقتصادیش چنین معلومات داد.
برای تطبیق این برنامه ها در 5 سال آینده به 40 میلیارد دلار حدود 40 میلیارد دلار پول ضرورت است و یک بخش از این میتونه از عواید داخلی باشه. عواید داخلی ظرفیت ازی داره که طی سالهای گذشته بالاتر از 1 میلیارد تا 2 میلیارد برسه در ظرف 5 سال آینده، اما قسمت متبقیش بازم متکی میباشه متاسفانه به کمک های خارجی و جلوگیری از ضایعات کمک‌های خارجی میتواند در مؤثریت این کمک‌ها در ایجاد یک تحرک اقتصادی در کشور بسیار مؤثر باشد.
در این بحث از حامد کرزی نیز دعوت شده بود تا در رابطه با برنامه‌های اقتصادی خود معلومات ارائه کند، اما وی در این بحث شرکت نداشت تا در مورد برنامه‌هایش معلومات بدهد.
و مسئولین اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان گفتند به خاطر رشد و بهبود وضع اقتصاد و تجارت در این کشور از نامزده که بهترین طرح اقتصادی را ارائه کند در انتخابات ریاست جمهوری حمایت خواهند کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، امروز 20 اسد سال 1388 است و به تاریخ 29 اسد انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان همزمان برگزار می شود. ساعت 9:30 صبح است و حال هم توجهتان را به سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت جلب می داریم.
قصر سفید می گوید استراتژی رئیس جمهور اوباما در افغانستان پیروز است. یک مقام ارشد امریکایی می گوید اداره رئیس جمهور اوباما در حال تهیه حدود 50 معیار برای افغانستان است تا پیشرفت در جنگ آن کشور را اندازه کند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که در انتخابات ریاست جمهوری نیز کاندید است طرح‌های خود را تشریح کرد. بر اساس یک نظرپرسی که نتایج آن دیروز منتشر شد، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در مبارزات جاری انتخاباتی پیش قدم است. حداقل 3 پلیس افغان و 2 فرد ملکی دیروز در اثر حمله طالبان مسلح بر مقر ولایت لوگر کشته شدند. ایران میگوید هیچ فشاری را در مورد مذاکرات روی برنامه اتمیش قبول ندارد. قرار است سرمنشی جدید ناتو اندشفاگ رسموسن امروز با نماینده روسیه در ناتو ملاقات نموده و روی راه‌های بهبود روابط روسیه با ناتو بحث کند. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه قانون را پیشنهاد نموده است که بر اساس آن روسیه می تواند برای حفظ منافع خیش به کشورهای دیگر نیرو بفرستد. حداقل 40 نفر دیروز در اثر سلسله‌ای از انفجارات در عراق کشته شده و ده‌ها تن دیگر جراحت برداشتند.
با تشکر از زرغونه منگل. شنونده عزیز رادیو آزادی، حال هم از شما دعوت میکنیم به شنیدن مجله فرهنگی آزادی.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنوندگان عزیز. کبرت شکسته غروب طرحی از پرتو نادری است که مجله آزادی را با آن می گشاییم. از نصف نهار زندگی گذشتم و در سراشیب تند هستی من یک گام یک گام یک گام فرصت لغزیدن نیست تا کوله باری را که سنگینی زمستان دارد روی زمین بگذارم و با کبریت شکسته غروب سیگار روشن کنم. ملیح احراری با مجله آزادی، شما را همراه هم و انتظار دارم تا پایان ساعت شنونده این برنامه باشید. در مجله این هفته آزادی درباره خواب و زیانهای بیخوابی حرفایی داریم و اینکه چاقی زاده بیخوابی است و 20 دقیقه پینکی روز از نظر دانشمندان معادل 7 ساعت خواب شب میتواند باشد. درباره اهمیت ورزش، نوع و مقدار فعالیت فیزیکی هم خواهید شنید و مجموعه افچر عشق خالد نویسا در امین برنامه پیشکش می شود. اما اینک گوش دید به خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته.
فرهاد دریا هنرمند موسیقی افغانستان برای نخستین بار سلسله اجرای کنسرت ها را به حمایت از انتخابات در ولایات مختلف افغانستان آغاز کرده است. این کنسرت ها در ولایات ننگرهار، بلخ و هرات پلان شده و در نظر است در سایر ولایات نیز چنین کنسرت هایی راه اندازی شود. فرهاد دریا که نخستین کنسرتش را در ولایت ننگرهار اجرا کرد در مورد چنین گفت:
خواستیم که در حساس ترین لحظه تصمیم گیری زندگی افغانستان شریک باشم، مردم کمک کنم، باشون حرف بزنم، با ما حرف بزنن، با همدیگه حرف بزنیم تا اگر ممکن باشه مقدور باشه که همدیگه تشویق کنیم تا برای تعیین سرنوشت افغانستان و تعیین آینده افغانستان سهم فعالتر بگیریم. این هم یکی از نیت هایی است که ما کنسرت ها را برای انداختیم.
برای فرهاد دریا که آهنگ های میهنی را در این اواخر ثبت کرده و به وسیله آن مردم را به وحدت و دوستی و صمیمیت دعوت کرده است، لقب سفیر صلح نیز داده شده است. پس از تکمیل بررسی های یک کمیسیون ویژه در مورد آبدات تاریخی و در مجموع شهر نو و کهنه غزنی، شورای وزیران افغانستان مسئله اجرای پروژه های بازسازی و حفظ میراث های فرهنگی را در آن ولایت تصویب کرده است. عبدالکریم خرم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان به رادیو آزادی گفت که بودجه خاصی برای اجرای پروژه ها در غزنی مد نظر گرفته شده است.
در مورد آبدات تاریخی و بعضی ساحات باستانی و اینا ما که تخمین کردیم و به وزارت محترم مالیه ما پیشنهاد کردیم او 6 میلیون دلار است و در مجموع به خاطر ساختن شهر کهنه و در مجموع شهر غزنی او 200 میلیون دلار است. تا سال 2013 البته پیشنهادات ما خاص بود.
بر اساس تصمیم اجلاس وزرای اطلاعات و فرهنگ کشورهای اسلامی که 2 سال قبل برگزار شده بود، قرار است ولایت غزنی در سال 2013 میلادی، یعنی تا 4 سال دیگر، رسما به عنوان مرکز تمدن اسلامی نامگذاری شود. به همین منظور تلاش‌های زیادی جریان دارد تا این ولایت از عرصه‌های مختلف بازسازی مورد توجه قرار گیرد و برنامه‌های خاصی نیز در این جریان به اجرا گذاشته شود. یک نمایشگاه عکس از 5 عکاس جوان افغان به تازگی در باغ بابر در کابل افتتاح گردیده است. در این نمایشگاه بیشتر از 50 قطعه عکس که معرفی کننده گوشه‌های مختلف زندگی مردم است، به نمایش گذاشته شدند. ابراهیم هوتک مسئول بخش کلتوری گویته انستیتوت آلمان در افغانستان گفت که این 5 عکاس جوان افغان به شمول یک دختر عکاس به حمایت گویته انستیتوت ظرف 3 سال گذشته سرگرم آموزش عکاسی و کار عملی در این رشته بودند. وی به ادامه افزود:
هدف اساسی است ترویج فرهنگ عکاسی است که عکاسی منیست یک فرهنگ جدید در افغانستان شناخته شو و پذیرفته شو. هدف اساسی بوده و از طریق کمره دن بودن و واقعات اجتماعی افغانی خود ما را انعکاس بده. یه هدف اساسی است و جوان و عکاسی تشویق شو. در پالوی ازی میتونه این نمایشگاه یک تصویر خوب و زنده را و مختلف را متنوعی را بر مردم نشان بده.
با گفته وی این نمایشگاه 10 روز برای علاقمندان باز خواهد بود و همچنان در نظر است در سایر ولایات نیز چنین نمایشگاه‌های گشایش یابد. در این حال یک عکاس مشهور بریتانیایی به دعوت سازمان ملل به افغانستان آمده است تا در جریان 3 ماه آینده برای عکاسان جوان افغان که با روزنامه‌ها و نشریه‌ها کار می‌کنند آموزش بدهد. و خبر آخر این که یک دختر 14 ساله افغان در رقابت‌های رسامی که امسال از سوی برنامه غذایی جهان سازمان ملل را اندازی شده بود برنده شده است. در اعلامیه‌ای که برنامه غذایی جهان سازمان ملل در کابل به نشر رسانده گفته است که فرشته از متعلمین لیسه ناز و انا در ولایت قندهار توانسته است تا جایزه ای را به دست آورد. رقابت رسامی میان 120 تن از اطفال تحت عنوان فعالیت‌های مختلف سازمان غذایی جهان زندگی ما را می‌سازد راه اندازی شده بود که در آن از 24 کشور جهان اشتراک کرده بودند. این دختر افغان $300 آمریکایی به عنوان جایزه داده شده است تا برای خود و همسنفانش قرطاسیه و کتاب بخرد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
دانستنی های در رابطه با خواب، چاقی زاده کمخوابی است. 20 دقیقه پینگی در روز را دانشمندان معادل 7 ساعت خواب شب می دانند. به تحقیقات تازه در این مورد می پردازیم. اگر می خواهید لاغر شوید، بیشتر بخوابید. بررسی های پژوهشگران در یونیورسیتی هوایوی ایالات متحده آمریکا نشان داده است که یک خواب کامل شبانه نه تنها باعث نشاط شخص می شود، بلکه ممکن است به حفظ لاغری وی نیز کمک کند. برای این بررسی وضعیت 70,000 زن را برای 16 سال تحت نظارت قرار دادند و نتیجه‌ای که به دست آمد نشان داد زنانی که در طول شب 5 ساعت یا کمتر می‌خوابند در مقایسه با زنانی که خواب طولانی دارند بیشتر احتمال دارد تا اضافه وزن پیدا کنند. این کاملترین و وسیع‌ترین مطالعات است که درباره اثر خواب بر وزن شخص در دراز مدت صورت گرفته است. دانشمندان در جریان تحقیقات خود دریافتند که اضافه وزن کسانی که کمتر می‌خوابند به هیچ وجه ارتباط با اینکه غذای زیاد می‌خورند یا ورزش کمتر می‌کنند ندارد. یک دکتر آمریکایی که دایر کننده این پروژه بود می‌گوید حتی اگر در اثر کم‌خوابی مقدار کم به وزن شخص اضافه شود، باز هم این موضوع از نظر سلامتی شخص اهمیت دارد و می‌تواند خطر مشکلات برای سلامتی شخص از جمله مرض قند یا دیابت و فشار خون بالا را افزایش دهد. وی میگوید تحقیقاتی که قبلا صورت گرفته بود نشان میداد که تنها پس از چند روز کمخوابی هورمون هایی که اشتها را کنترل میکنند سبب میشوند که شخص گرسنه‌تر شود و به همین دلیل فکر کردیم زنانی که کمتر میخوابند ممکن است بیشتر غذا بخورند، اما در حقیقت آنها غذای کمتر میخوردند و از این رو نتیجه گیری چنین شد که در زنان کمخواب اشتها و رژیم غذایی دلیل افزایش وزنشان نیست. پژوهشگران عقیده دارند که ممکن است توجیه اصلی این باشد که محرومیت از خواب تعادل هورمون‌هایی را که درجه سوخت کالوری را کنترل می‌کنند به هم می‌زند. دلیل دیگر نیز می‌تواند این باشد که واکنش طبیعی هورمونی و استرس ناشی از خواب ناکافی ممکن است میزان سوخت و ساز بدن و حتی نوع غذا خوردن شخص را عوض کند. و اما خواب در وسط روز. مؤسسه روز ملی خواب نیمروزی ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که شواهد موجود نشان می‌دهد که دو مرتبه خواب در شبانه روز کاملاً طبیعی است. جلوی میز کامپیوترتان نشسته و چشمان خود را به سختی باز نگاه می‌دارید، نور آفتاب از پنجره به داخل اتاق کارتان می‌تابد و به شما می‌گوید که سخت نگیرید و قدر استراحت کنید، اما شما همچنان کوشش می‌کنید به خستگی خود پاسخ ندهید و سرسختانه به کار ادامه دهید. سازماندهندگان روز ملی خواب نیمروزی می‌گویند شما در اشتباه هستید، بدن ما به گونه‌ای طراحی شده که به خواب نیمروز احتیاج دارد. محققان معتقدند که کارفرمایان باید کارمندان خود را ترغیب کنند در فواصل معین چرت بزنند تا بهره‌وری از کار و همچنان میزان معافیت وجودشان هنگام کار افزایش پیدا کند. خواب کوتاه مدت یا چرت زدن در رفع خستگی از بدن و ذهن بسیار مؤثر است. 20 دقیقه چرت زدن خیلی بهتر از نوشیدن قهوه شما را سر حال می آورد. اما چرت زدن در وسط کار اداره در فرهنگ غرب متداول نیست، در حالی که کارشناسان میگویند چرت زدن نباید جایگزین خواب شود. برخی دیگری از کارشناسان معتقد هستند که فایده چرت زدن برای سلامت جسم و ذهن با خواب 7 ساعته برابر است. دکتر سارا مدنیک یکی از کارشناسان آمریکایی است که در زمینه خواب و چرت روزانه تحقیقات کرده و وی چرت روزانه را یک عادت حیات بخش توصیف می‌کند و می‌گوید این کار نه تنها سلامت جسمانی را بهبود می‌بخشد بلکه بلاغر شدن نیز کمک می‌کند. ژاپنی‌ها حتی برای چرت زدن در حال نشسته یک اصطلاحی دارند به نام اناموری. در ژاپن اناموری در هر کجا که هستید امر کاملا پذیرفته شده تلقی می شود و افراد می توانند در جریان یک جلسه کاری حتی اگر این جلسه در پارلمان ژاپن هم باشد چرت نشسته بزنند. این دکتر آمریکایی می گوید ژاپنی‌ها متوجه شدند که شما بعد از چرت بهتر کار می کنید. اما انجام اناموری یا چرت زدن انگام کار بدون قاعده و قانون هم نیست. در محیط های کاری ژاپن کارمندان عالی رتبه و همچنان کارمندان پایین رتبه اجازه چرت نشسته را دارند و در اثنای این نوع چرت فرد نباید خم شود، بلکه باید وضعیت نشسته داشته باشد و نشان بدهد هنوز در میان جمع حضور دارد و به نوعی با دنیای بیرونش در ارتباط است. البته این قواعد جای نوشته نشده است، اما در ژاپن همه از آن باخبرند و آن را رعایت می کنند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
ورزش یا فعالیت فیزیکی برای حفظ سلامتی بسیار مهم است. در مورد انتخاب نوع ورزش و مقدار فعالیت فیزیکی نظریات گوناگون وجود دارد و اما نظر تمام منابع معتبر صحی در قسمت اندازه فعالیت فیزیکی افراد کامل و حتی در سنین پیشرفته بر این است که باید هر نفر حداقل روز نیم ساعت و 5 روز در هفته یک نوع فعالیت فیزیکی داشته باشد و کسانی که دارای وزن بیشتر هستند باید مقدار بیشتر فعالیت فیزیکی نمایند، یعنی از 1 تا 1.5 ساعت تا بتوانند یک اندازه وزن خود را کاهش دهند. چرا هرقدر که سن انسان پیشرفت می کند و همان اندازه ضرورت به کاهش مصرف کالوری و انرژی و افزایش در فعالیت های فیزیکی نیز در انسان بیشتر می شود. اما آیا شکل فعالیت‌های فیزیکی کدام اهمیت دارد؟ بیشتر از منابع معتبر طبی فعالیت‌های فیزیکی معتدل یا کم سنگین را ترجیح می‌دهند که از آن جمله بایسکل سواری، آب بازی و پیاده‌گردی به صورت منظم و سریع. و اما اگر شخص وقت کافی برای فعالیت فیزیکی منظم نداشته باشد، می تواند از فعالیت‌های فیزیکی روزمره مانند بالا شدن به زینه، درو کردن سبزه‌ها و غیره استفاده کند و اگر کسی فعالیت‌های فیزیکی خود را با وقفه‌های مختلف هم انجام دهد، مثلا 10 دقیقه روز 3 مرتبه، باز هم در مجموعه فعالیت فیزیکیش 30 دقیقه حساب می شود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه خوش آمدین. در این تازگی ها اثری از نجیب الله منلی، نویسنده، شاعر و محقق افغان، به نام کتاب فروش وارد بازار کتاب شد. ایشان هرچند به زبان پشتو می نویسند و به زبان فرانسوی هم تسلط دارند، اما کتاب فروش نخستین اثر اونا شمرده میشن به زبان دری. در این برنامه چند تا از سروده هایشان تقدیم میشه و گپ و گفت هم با ایشان داریم. آقای منلی، به برنامه خوش آمدین.
تشکر از شما.
در آغاز میخواهیم گپ های در مورد خود شما از زبان خودتان بشنویم.
51 سال عمر دارم. در رشته زمین شناسی یک ماستری گرفتیم، در رشته کمپیوتر یک ماستری دوم گرفتیم و در رشته روانشناسی و زبانشناسی درس های غیر منظم خواندیم و یک تعداد آثار از زبان پشتو و دری به زبان فرانسوی و انگلیسی و یک تعداد آثار از زبان فرانسوی و پشتو و دری ترجمه کردیم. علاوه از او مقاله های پراگنده در مطبوعات افغانستان و کشورهای خارج درباره افغانستان منتشر کردیم و یک مجموعه شعری به زبان پشتو ورون از انزیرونه سال پار از چاپ برآمد و امسال افتخار چاپ کتاب فروش دارم.
میخوایم بپرسم که چه چیز شما را برانگیخت که شما اثر به زبان دری هم داشته باشین؟
من عموما میگم که 3 زبان دارم. پشتو زبان مادری من است، زبانی است که شخصیت مرا ساخته. دری زبان است که من در او تحصیلات اولیه و ابتدا ثانوی خود تکمیل کردیم و در بگویم که اساسات فکر من دری زبان گذاشته شده و فرانسوی زبان است که ما با او با جهان نو و با جهان گسترده آشنا شدیم. این سه زبان من نمیفهمم که کدام یکش بیشتر میدانم و نمیفهمم که کدام یکش بهتر میدانم. پس هر فکری که بریم پیدا میشه به یکی از این سه زبان نوشته میشه. انتخاب زبان اکثرا به دست من نمی باشه، یک چیزی در او فکر می باشه که خودش زبان خود تعیین میکنه.
بسیار خوب، حالا اگر مایل باشین از مجموعه کتاب فروش شما یک پارچه شما را به صدای همکار خود بشنویم.
بفرمایید.
با نگاه بیهوده نبود زندگی در شهر را در تاریکی نوگسترده شامگاهان نظاره می کردم تا به خود آمدم کابوس پیش پایم روی سنگ فرش یخ زده پیاده رو سبز کرده بود. موهای چرکین و ژولیده بر رخسار گردآلود تار تار می شد و چشمهای سبز رنگ در آن میانه برقک می زد. دامان پاره پاره تا به زانوان پرپر شده بود. پاهای برهنه بر سنگ سرد پیاده رو چسبیده بود. دخترک 8-9 ساله چند تا کتاب در دست داشت. کاکا جان، یک کتاب از پیشم نمی خری؟ به خانه نان می برم. کتاب را نخوانده گرفتم و بانکنوت در دست چرکین و ترکیده دخترک گذاشتم. دخترک پای کوبان راهی آن سوی جاده شد. گویی موهای ژولیده و دامان پاره پاره بر روی جاده می رقصیدند. سرودهایم را پیش چشمت می نهم، شاید لبخند از تو دریابم و شمع به تاریک خانه انتظار خیش ببرم. یک کتاب از پیشم نمی خری.
خب آقای منل، آثاری که در کتاب فروش شما آمده آثار هست که هم میشه او را پارچه ادبی گفت، هم پلات داستانی گفت و هم شعر سپید گفت و هم میشه او را در یک قالب دیگر تعیین کرد. اگر از شما پرسیده شود که شما در کدام قالب ای آثارتان را تعیین میکنین؟
ما اصلا طرفدار امی صفبندی ها نیستم. اندیشه انسان به یک شکل بیان میشه، این شکل یا شاعرانه هست یا نیست. فکر میکنم که چیزی را که ما داریم چند متنی که در اینجا پخش میشه اظهار کردیم، کوشش کردیم که با زبان شاعرانه و به طرز شاعرانه اظهارش کنم.
اما به هر حال شعر از خود قواعد و قوالب و معایر داره. آیا شما این مسائل نمیپذیرین؟ آیا میشه که تنها به یک اثر صرف شعر خطاب کرد و همین کافی باشه؟
ما کوشش میکنم که قالب ها را بشکنم.
به چی دلیل؟
به خاطر ای که در داخل قالب آدم یک شکل میگیره، مگر این شکل خواسته خود آدم نمی باشه.
یعنی قالب شکل... شما را محدود میسازه، منظورتان همیست؟
قالب شما را محدود میسازه و محدود به چیزی میسازه که خواسته کسی دیگه در زمان دیگه در شرایط دیگه بوده.
بله، این نظر شماست. اما بالاخره همی آثار خود شما چی نام میگذارین؟ شیر سپید، شیر منصور، پلات، داستانک، مینیمال، چی چیزه؟
فقط شیر.
خب این نظر شما هست. حالا از عفیف ساکب خواهش میکنم که پارچه دیگر از کتاب شما به ما و شنوندگان بخواند.
بفرمایید.
چک چک چک، اینجا کاسه، آن سو لگن، در آن میانه انبوه از لباسهای ناشسته و در این کنج خالی هیچ چیز. تنها گوشه فرش است برچیده. چک چک چک، بام خانه من می چکد. چک چک چک، اینجا یاد از لبخندهای گذشته، آن سوتر خاطره بلورین اشک، در این کنار درد و داغه، با در آن گوشه تاریک تسلسل یک نواخت روزهای زندگی. چک چک چک، خزان امسال بام دلم بی کاغل مانده بود.
شنوندگان عزیز، شما برنامه هفت شهر عشق از رادیو آزادی میشنوین و مهمان برنامه است نجیب الله منلی، شاعر و نویسنده افغان. آقای منلی، بیاین دمه هم درباره درون مایه و مضامین آثار که شما در این کتاب گنجاندین گپ بزنیم. در این کتاب خواننده با دو نوع مضمون و درون مایه روبرو میشه، یا مضمون شعر شما یزدگی ناشی از جنگ و یا هم احساسات عاشقانه و رمانتیک است. دلیل تلفیق ای دو در چیست؟
فکر میکنم ای دو چیز لازم و ملزوم یکی دیگر هستند. زندگی انسان نمیشه پارچه پارچه کرد. یک انسان را که شما میبینین، او یک انسان واحد است با تمام پارگی ها، با تمام دردها، با تمام ناکامی هایی که در زندگیش موجود بوده. یکی را از دیگر جدا کنه نمیتونیم. خوشی ها و بدبختی های ما با هم آمیخته هستند. من هیچ وقت گفته نمیتونم که چی وقت کاملا خوش هستم و هیچ وقت گفته نمیتونم چی وقت کاملا من غمگین هستم، به خاطر اینکه هر غم با خود خوشی داره و هر خوشی با خود غم داره. پس چیزهایی که در اینجا گفته شده تصویرهایی است، تصویرهایی که ما از ماحول خود گرفتیم و خواستیم که او را به یک شکل جالب و جذاب به خواننده تقدیم کنم. این تصویرها میتونند که تا حد اظهار کننده افکار ما باشند، تا حد هم اظهار کننده احساسات ما هستند، اما در هر حال اظهار کننده یک وضع خاصی است که در زمان خاصی به ما رخ داده.
خوب است، حالا باز هم از همکار خود خواهش میکنم که سرود دیگر از کتاب فروش بخواند.
گرد و غبار اگر نمی بود، نام تو را بروی شیشه چسان می نوشتم. غباری که نور را از آمدن به خانه ام مانی شده بود، یاری می کند که با نوک کلکم نام تو را بر روی شیشه می نویسم و با نوشتن نامت نور را به خانه خود را می دهم.
آقای منلی، شما که برای اولین بار کتاب را به زبان دری منتشر کردین، طبعا مورد توجه منتقدان هم قرار می گیره. در این میان اگر منتقد بیایه و بگویه که در کتاب شما مشکلات املایی و دستوری و یا ضعف‌های مفهومی وجود داره، پاسخ شما به ایشان چی خواهد بود؟ پیش از همه
فکر میکنم که چیزهایی را که من نوشته کردیم به زبان دری کابل است و اگر ما زبان دری کابل در نظر بگیریم، گمان نمی کنم که الا سهوه که طبعا با هر کار انسانی همراه است، اشتباه عمده در اینجا رخ داده باشه. البته ما مشکل داریم و مشکل ما است که در ظرف 30 سال گذشته یک مقدار موازین املایی دری از چندین طرف بازنگری شد و امروز ما محصول همه ای بازنگری ها هستیم، در حالی که اعتداد این بازنگری ها با هم متضاد هستند. پس طبیعی است که نویسنده های معاصر ما گاهگاه این تضاد ها را با خود حمل کنند. ما مرجع واحد نداریم که برای ما گفته باشه که املای دری امروز ما چیست.
بله، نظر شما را شنیدیم. شنوندگان عزیز، برنامه ما رو به اختتام هست و با سرود دیگر از نجیب الله منلی به صدای عفیف ثاقب برنامه را به پایان می رسانیم و از ایشان تشکر می کنیم که دم با ما بودند و با پایان ای پارچه شعر برنامه هم با آخر می رسد.
سنگریزه های داغ و برنده، پاهای خاکالود برهنه، جامه پاره پاره چرکین که شاید زمان رنگ داشته، موهای سیاه دراز و چادر تار تار و بر بالای این بنای لرزان دیگ سیاه و کپخیز، کودک دختر نفس زنان به خانه خود آب می برد. در آن سوی میدان خشک آفتاب زده، مرد سفید پوش زیر چتر رنگین با لبخند وسیع روبروی کامره ایستاده، دخترک آبرسان نفس می زد، مرد ثروتمند بر سخاوت خیش می بالید.
درمان ہے